أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در جلسات گذشته عرض کردیم که اگر مبلغ بخواد پیام دین رو به دیگران برسونه، در درجه اول باید دین رو بشناسه و شناخت دین از طریق منابع اون دین میسر است. عرض کردیم که معتبرترین منبع در اسلام قرآن و سنت است و مقدماتی رو راجع به این دو مقصود از قرآن و سنت و حجیت آنها در جلسات گذشته عرض کردیم. در جلسه امروز نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم این است که کسی که میخواد تبلیغ دین کنه، از کردن باید دین رو بشناسه. خب دین رو از طریق این دو باید بشناسه. در درجه اول شناخت خود کتاب و سنت برای مبلغ مطرحه، یعنی باید کتاب رو بشناسه، سنت رو هم بشناسه، معانی و محتوای اینها رو باید درک کنه. خب بر این اساس ناچاریم یک اشاره اجمالی به کتاب‌هایی که انسان میتونه برای درک قرآن و سنت به اونها مراجعه کنه اشاره خیلی اجمالی داشته باشیم. ابتدا عرض کنم که فهم کتاب دو مرحله داره، یک مرحله سطحی و که در حقیقت میشه یک نوع آشنایی با کتاب و محتوای کتاب است، و یک مرحله عمیق. مرحله سطحی هم خودش دو صورت داره. گاهی انسان میخواد فقط معانی واژه های قرآن رو بفهمه، کلماتی که در قرآن اومده میخواد معنی اینا رو بفهمه، و گاهی نه، میخواد معانی جملات و ترکیبات رو درک بکنه. باید بدونیم برای فهم هر یک از این معانی به چه کتابهایی باید مراجعه کرد. برای فهم معانی واژه های قرآن نیاز است که انسان باید به کتاب‌های لغت مراجعه کنه. اینو تقریبا امر واضحی است که همه کس بهش توجه داره، اما نکته‌ای که باید بهش توجه داشت که عمدتاً این نکته مقصود منه این است که فهم قرآن و سنت با مراجعه به کتاب‌های لغت جدید امکان نداره، یا اگر نگیم کاملا امکان نداره، معمولا امکان نداره. به لحاظ اینکه لغت در طول تاریخ به لحاظ معنایی تحول پیدا میکنه، قبلا ممکنه لغتی معنی خاصی داشته، امروز اون معنا دیگه متروک شده باشه، معنی جدیدی به کار بره، یا کنار اون معنای دیگری به کار بره. لذا باید به کتاب‌های لغتی مراجعه کرد که اینا در زمان نزول قرآن یا در زمان صدور سنت نوشته شده باشه، که البته ما کتاب لغتی که دقیقاً مربوط به اون زمان باشه نداریم، اما بالاخره هر چه به آن عصر نزدیکتر باشه مطمئن‌تره. چون مثلا به عنوان مثال عرض می‌کنم، ما در قرآن داریم که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، شما خودتون رو آماده کنید به لحاظ قوه، به لحاظ نیرو، به لحاظ تسلیحاتی خودتون رو آماده کنید که با این وسیله ترهبون به عدو الله، دشمنان خدا رو بترسانید. اینجا ارهاب، ترهبون از ارهاب دیگه، ارهاب به معنی ترسوندنه. اما امروزه اگر ما به کتاب‌های لغت عربی مراجعه کنیم، ارهاب به معنی ترور به کار میره. ترور یک امر ناپسندی است. اسلام هیچ وقت رضایت به ترور نداده. پس ببینید اگر کسی بخواد با کتاب لغت امروزی فرضاً این آیه قرآن رو معنا کنه، ارهاب رو بخواد معنا کنه، معناش اینه شما تا ترور کنید دشمنان خدا رو، به حالی که اسلام چنین چیزی نمیخواد بگه. میخواد بگه تا دشمنان خدا رو بترسانید از حرکت بر علیه شما باز بایستن. به این جهت میگم باید به کتابای قدیم مراجعه کرد. به عنوان مثال کتابایی مثل کتاب العین نوشته احمد ابن خلیل فراهیدی، مثل المحیط فی اللغه نوشته اسماعیل ابن عباد، مثل السها تاج اللغه و سها العربیه و امثال این کتاب ها. پس یا باید کتاب ها کتاب های قدیمی باشه یا اگر کتاب های جدیده این کتاب ها تحقیقی باشن، اجتهادی باشن، جوری که طرف اون نویسنده رفته باشه لغات قدیم رو همه رو دیده باشه، بعد اینا رو با هم مقایسه کرده باشه و به نظرش معنی صحیح رو انتخاب کرده باشه. فرض کنیم مثلا کتاب های مثل قاموس قرآن که به زبان فارسی هم هست، جناب آقای سید علی اکبر قرشی نوشتن، یا مثلا کتاب های مثل از تحقیق فی کلمات قرآن الکریم نوشته آقای مصطفوی. پس برای فهم واژه ها باید از کتب لغتی استفاده کرد که این کتاب ها کتاب های معتبر و قابل اعتمادی باشن. این در برای فهم واژه ها. اما برای فهم معانی جملات، معانی غیر عمیق جملات، یعنی آشنایی با معانی جملات و ترکیب ها، دو نوع کتاب ما در اختیار داریم. یکی کتاب های ترجمه قرآنه. ما چون فارسی زبان هستیم ترجمه های قرآن به زبان فارسی، که ترجمه های زیادی از قرآن شده در طول تاریخ. همیشه این انگیزه برای عده‌ای بوده که قرآن رو به زبان فارسی ترجمه کنن، ولی زیاد ترجمه های زیادی در این زمینه موجوده، که البته نوع این ترجمه هم در همین موجم تفسیر که مربوط به مرکز کامپیوتری نوره، در اونجا معمول این ترجمه ها وجود دارن و نیاز نیست انسان باید همه اینا رو خودش تهیه کنه، اونجا همه هستن. منتها نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم این است که میشه گفت تا به حال هیچ ترجمه‌ای که تمام آیات و همه جملات قرآن رو درست ترجمه کرده باشه و هیچ اشتباهی درش نباشه، تا به حال میشه گفت چنین ترجمه‌ای وجود نداره. منتها چیزی که هست، بعضی ترجمه ها از اشتباهات اندکی درشون وجود داره، بعضی ترجمه ها نه، اشتباهات بیشتری. ما باید به دنبال ترجمه هایی باشیم که اشتباهات کمتری دارن، که امروزه نسبتاً ترجمه های خوبی از قرآن هست. برای مثال عرض میکنم ترجمه هایی مثل ترجمه مرحوم آیت الله مشکینی، مثل ترجمه حضرت آیت الله یزدی، مثل ترجمه آقای فولادوند، از اون ترجمه های قدیم مثلا ترجمه آقای زین العابدین رهنما، ترجمه ای که مرحوم آقای آسید محمد باقر موسوی همدانی از المیزان کرده، ترجمه های آیات، ترجمه تفسیر رهنما و امثال اینا، ترجمه حضرت آیت الله مکارم، ترجمه هایی که عرض کردم، اینا نسبت به ترجمه های دیگر اشتباهات کمتری درشون است. نه اینکه بخوام بگم در این ترجمه هم هیچ اشتباهی نیست. پس برای فهم معانی سطحی جملات و عبارات باید به ترجمه ها در درجه اول مراجعه کرد، ترجمه هایی که از اشتباهات کمتری برخوردار باشند. بعد از ترجمه یک نوع تفاسیری هم هستند، تفاسیر مختصر، که این تفاسیر در حقیقت تفسیر قرآن به اون معنا نیستن، یک نوع آشنایی با قرآنه. بالاخره مؤلفین بزرگوارشون زحمات زیادی کشیدن تا این تفاسیر رو نوشتن. اما عرض کردم قرآن که خودش یک جلده، مثلا اگر شما این رو در حد یک جلد بخوای تفسیر کنید، معلومه که این تفسیر به اون معنا نیست. لذا اینا رو میگیم معمولا یا تفاسیر بسیط هستن یا تفاسیری هستن که هدفشون بیشتر آشنایی با قرآنه. برای مثال عرض میکنم مثلا تفسیر نور جناب آقای قرائتی، تفسیر قرآن برای جوانان نوشته آقای محمود متوسل، تفسیر بشیر، تفسیر معین و تفاسیری که از مرحوم فیض کاشانی مونده، مثل المصفای فیض که البته حالا به عربیه، یا مثلا الوجید سید عبدالله شوبر و امثال اینها. پس ببینید فهم قرآن دو مرحله داره، فهم سطحی یا نوعی آشنایی برای فهم معانی واژه‌ها و لغاتش باید از کتاب‌های لغت استفاده کرد، فهم عبارات و جملات یا به ترجمه‌های قرآن یا به تفاسیر مختصر و تفاسیری که معمولاً تفاسیر بسیط هستند. اما فهم عمیق نه، فهم عمیق نیاز به مراجعه به یه سری تفاسیری داره که تفاسیر مفصل و تفاسیر تحقیقی هستند. منتها قبل از اینکه بخوایم اشاره به این تفاسیر داشته باشیم، توجه میدم عزیزان را، این که قرآن رو به دو روش میشه تفسیر کرد. یک روش بهش میگن تفسیر نقلی یا تفسیر معثور با سه نقطه، و یک تفسیری بهش میگن تفسیر اجتهادی و عقلی. تفسیر معثور یا تفسیر نقلی باز به دو صورت امکان داره. یکی تفسیر قرآن به قرآن است، یعنی ما بیایم آیات قرآن، یک آیه از قرآن رو با کمک آیات دیگه مقصودش رو روشن کنیم. چون هم در روایات داریم که امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماد راجع به قرآن میفرماد ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض، بعضی از قرآن سخن میگه راجع به بعض دیگه، بعضی شاهد بر بعض دیگری است. این نشان از این داره که بس برخی از آیات قرآن برخی دیگر رو تا حدودی تبیین میکنه. برای مثال عرض میکنم، مثلا ما در قرآن داریم که انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما این قرآن رو در یک شب مبارک، در یک شب با برکت نازل کردیم. خب این سوال مطرحه که این شب مبارکت کیه، چه شبی بوده. در آیه دیگه داریم که انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. این آیه رو وقتی کنار او آیه بگذاریم تا حدودی مخصوص از او آیه رو روشن میکنه که اون شب مبارک شب قدر است. اما شب قدر کیه؟ آیه دیگه میفرماد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان اون ماهی است که قرآن در این ماه نازل شد. خب ببین از کنار هم گذاشتن این سه آیه ما پی میبریم که پس قرآن در شب قدر نازل شده و شب قدر هم در ماه مبارک رمضان قرار داره. تا این حد این آیات میتونن برای ما مقصود از اون آیه اولی رو مشخص کنن. پس بنابراین این یک نوع تفسیره که بهش میگن تفسیر قرآن به قرآن. البته تفسیر قرآن به قرآن تا به حال هیچ کس نیومده کل قرآن رو به قرآن تفسیر کنه. برخی از بزرگان ما مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که شاید بشه گفت ایشون بنیانگذاره توی موضوع، تا حدود زیاد این کار رو کردن، اما نه همین قرآن رو. اصلا شاید بتوان گفت که تفسیر قرآن به قرآن یعنی کل آیات قرآن رو با کمک آیات دیگه ما تفسیر کنیم فقط برای معصومین شاید میسر باشه، اما برای برخی از بزرگان تا حدودی میسر بوده که از جمله اونها مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه است که عرض کردم. منتها اینجا یک نکته ای رو نباید ازش غفلت کنیم و اون این که تفسیر قرآن به قرآن نباید بهانه بشه تو ما سنت رو کنار بگذاریم. چون بعضی از کسانی که امروز در جهان اسلام هستن، کسانی که حالا مثلا در بین اهل سنت بهشون میگن قرآنیون، در بین شیعه هم بودن کسانی به نام قرآنیون بودن، البته امروز خیلی کمن. فرض بکنیم مثلا همین مکتب شعار مربوط به حاج یوسف شعار تبریزی، اینا به روایات خیلی اعتنایی نمی کنن. گاهی ممکن است کسی بگوید تفسیر قرآن به قرآن هدفش این باشه که روایات رو بذاره کنار، چنین چیزی به هیچ عنوان صحیح نیست. ما جلوتر عرض کردیم که یکی از منابع اصیل اسلام که عدل قرآن است سنته. ما اگر سنت رو بگذاریم زمین، در بسیاری از زمینه‌ها دست ما خالیه. چون همونطور که عرض کردم قرآن خصوصا در باب شریعت و احکام، در باب شریعت و احکام عرض کردیم قرآن علل مشهور حدود 500 آیه داره. این 500 آیه هم معمولاً کلیاتی هستند. اگر ما بخوایم کاخ عظیم فقه، کاخ عظیم شریعت که بخش عظیمی از اسلام است و برای اداره زندگی فردی، زندگی اجتماعی، زندگی سیاسی، زندگی اقتصادی نیازمند به شریعت هستیم، اگر بخوایم این کاخ عظیم رو با کمک 500 آیه بخوایم بنا بگذاریم قطعا نمیتونیم. لذا ناچاریم مثل برخی از مسلمانان که چون دستشون نسبت به شیعیان کوتاه از سنت، نمیگم این سنت ندارن، دارن اما خیلی کمتر، مثل برادران اهل سنت، اینا ناچار شدن به چیزایی مثل قیاس، مثل مساله مرسله، مثل سد ذرایه و امثال ذالک متوسل بشن که بتونن این کاخ عظیم فقه رو بنا بگذارن. پس بنابراین ما ضمن اینکه توجه باید داشته باشیم از خود قرآن، از بعضی از آیات قرآن برای تفسیر بعض دیگه میتونیم بهره ببریم و باید بهره ببریم، اما باید مواظب باشیم در اون دام نیفتیم که این بهانه بشه برای اینکه ما خواهیم سنت رو کنار بگذاریم، و اگر این کار رو کردیم میشه همون جمله‌ای که در صدر اسلام گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه و سنت رو نیاز نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.